رسانه با خبر.
هفته صبح در ایران شنونده و بیننده برنامه صبحانه با خبر هستید. سلام و صبح بخیر میگم به شما همراه عزیزی که از هر کجای ایران یا بیرون از ایران شنونده یا بیننده این برنامه هستید. برنامه صبحانه با خبر به مدت 60 دقیقه در کنار شما خواهد بود. من حسن جعفری هستم، در طول این برنامه 60 دقیقه میزبان شما هستم و محصول تلاش همکارانم رو برای شما معرفی خواهم کرد. برنامه امروز رو مراد ویسی تهیه و سردبیری کرده، در تحریریه رادیو فردا بنیامین صدر با ما خواهد بود و در اتاق خبر هم سیاوش سعادتیان مسئولیت تهیه و تدوین خبرها رو بر عهده داشته. اجازه بدید که به روال معمول هر روز این دوشنبه 20 بهمن ماه 93 رو آغاز کنیم با خبرها با همکارم سیاوش سعادتیان.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید با توافق هسته‌ای که بتواند انجام شود موافق است، اما نه با یک توافق بد.
اولا بنده با توافقی که بتواند انجام بگیرد موافقم، البته توافق بد نه. آمریکایی‌ها مکرر تکرار میکنن، میگن ما معتقدیم که توافق نکردن بهتر از توافق بد کردن است. بله، ما هم همین رو عقیده داریم.
آقای خامنه ای روز یک شنبه در جمع پرسنل نیروی هوایی ایران همچنین گفت اگر توافقی انجام شود باید در یک مرحله و شامل کلیات و جزئیات باشد. آیت الله خامنه ای رفع تحریم ها را محور تلاش مذاکره کنندگان هسته ای ایران خوان و افسود که رفتار طرف مقابل غیر منطقی است، اما جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق با منطق عمل کرده و غنی‌سازی 20%، فعالیت در ساید فردو و راکتور آب سنگین عراق را متوقف کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که تمدید مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 نتیجه ای در بر نخواهد داشت. آقای ظریف اضافه کرد که اکنون زمان توافق نهایی با ایران است. به گفته وزیر خارجه ایران تنها راه رسیدن به توافق همین مذاکرات است و این فرصت نباید از دست برود، چرا که به گفته وی دیگر تکرار نخواهد شد. آقای ظریف بار دیگر تاکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. مخالفان برنامه هسته‌ای ایران میگویند که این کشور در صدد دستیابی به سلاح هسته‌ای است، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا امکان تمدید مذاکرات هسته‌ای با ایران را رد کرد، مگر آنکه به گفته او دو طرف تا اواخر ماه مارس اوایل فروردین ماه به توافقی کلی دست یابند. جان کری در مصاحبه با شبکه خبری NBC که روز یک شنبه پخش شد گفت اگر ظرف هفته‌های آینده نتوانیم تصمیم‌های لازم را بگیریم تصور نمی‌کنم ادامه مذاکرات بعد از آن امکان پذیر باشد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 پیش از این موافقت کردند تا اواخر ماه مارس به توافقی کلی برسند و سپس با مذاکره بر سر جزئیات تا 31 ژوئن 9 تیر ماه به توافق جامع و نهایی دست یابند. مدارس ابتدایی و پیشدبستانی استان ایلام در پی ورود توده گرد و غبار تعطیل اعلام شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، توده گرد و خاک از روز یک شنبه بیشتر مناطق استان ایلام را فرا گرفته و شدت آلودگی به حدی است که دید افقی در برخی از مناطق به 500 متر کاهش یافته است. گرد و غبار شدید در استان خوزستان نیز روز یک شنبه موجب تعطیلی مدارس و ادارات در شماری از شهرهای این استان شد. به گفته یکی از مقام‌های اداره کل محیط زیست خوزستان، به تازگی میزان غلظت گرد و غبار در دو شهر اهواز و ماهشهر به بالای 66 برابر حد مجاز رسیده است. سید محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید جسد 6000 ایرانی که در جنگ با عراق کشته شدند همچنان مفقود است. به گفته فرمانده کمیته جستجوی مفقودین، آن دسته از اجساد که قابل شناسایی نباشند در شهرها در نوبت انتظار تحت عنوان شهید گمنام دفن می‌شوند. مقام‌های نیروی مسلح ایران در گزارش‌های مختلف شمار کشته‌های ایرانی جنگ 8 ساله با عراق را بین 190 تا 220 هزار تن اعلام کردند. رسانه‌های دولتی مصر به نقل از دادستانی این کشور از کشته شدن 22 نفر در بیرون از یک استادیوم فوتبال در قاهره خبر دادند. به گزارش تلویزیون مصر، هجوم صدها تن از هواداران یکی از تیم‌ها برای ورود به ورزشگاه بدون داشتن بلیط باعث شد تا این عده زیر دست و پا بمانند. آقای جعفری؟
سپاسگزارم. همکارم سیاوش سعادتیان بود و مروری بر آخرین خبرها. در این لحظه که من با شما صحبت میکنم، خنک‌ترین نقطه ایران تبریز هست با 2 درجه سانتیگراد و جزیره ابو موسا با 22 درجه هم گرمترین نقطه است در حال حاضر و این لحظه البته، و تهران هم 11 درجه سانتیگراد، همونطور که از 2 روز پیش سازمان هواشناسی ایران پیش بینی کرده بود. بسیاری از نقاط ایران به خصوص در نواحی غربی، مرکزی و جنوبی کشور وضعیت جوی ناپایداری دارن و از امروز ناحیه شرق ایران هم دچار وضعیت ناپایداری خواهد بود. اما ببینیم که برای صبحانه با خبر امروز مراد ویسی دبیر این مجله چه ها روی میز چیده. سری میزنیم به مونیخ، جایی که کنفرانس امنیتی پس از 3 روز به پایان رسید و تیم هسته ایران هم به تهران برگشت. از خوزستان خاک گرفته در این روزها هم گزارشی داریم. نگاهی هم میاندازیم به سخنان وزیر اقتصاد ایران که گفته فعالیت مؤسسات مالی غیر مجاز اقتصاد کشور رو برهم زده. به 2 رویداد فرهنگی هم اشاره میکنیم که دیروز اتفاق افتاد و هر دو مرتبط با سانسور بود. یکی اینکه حسن روحانی از سانسور کتاب انتقاد کرد و دیگر اینکه یک کارگردان در جشنواره فیلم فجر جملات سانسور شدهش رو با صدای بلند در سینما بازگو کرد. و البته مطالب و گزارش های متنوع دیگه ای مثل ورزش و موسیقی و روزنامه ها و دیگر مطالب. البته پیام های شما را هم خواهیم شنید، پیامکاتون را هم در صورت فرصت شدن حتما خواهیم خون. اگر مایلید میتونید از همین لحظه به ما اسمس بزنید. شماره پیامک گیر رادیو فردا 2 0 420 733 595 555. همونطور که در خبرها هم شنیدید، نشست امنیتی یا کنفرانس سالانه امنیتی در مونیخ دیروز پس از 3 روز به پایان رسید و موضوعات مختلفی که در این نشست 3 روزه امسال مطرح شد در این کنفرانس تحولات اوکراین، گسترش تروریسم و افزایش مهاجرت موضوعاتی بود که در صدر سایر موضوعات قرار داشت. در حاشیه این نشست 3 روزه هم گفتگوهای هسته‌ای بین تیم مذاکره کننده ایرانی و برخی از اعضای گروه 5+1 برگزار شد. همکارم بنیامین صدر گفتگوی کرده با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مونیخ، و ابتدا درباره دستاوردها و جمع‌بندی موضوعات بررسی شده در نشست امنیتی مونیخ پرسیده است. هانا کاویانی:
اون چیزی که پیش بینی میشد در کنفرانس امنیتی مونیخ که 51مین دورش رو ما پشت سر گذاشتیم بیشتر مورد توجه قرار بگیره مناقشه اوکراین بود. این اتفاق هم افتاد با توجه به اینکه وزیر خارجه روسیه، رئیس جمهوری اوکراین در کنفرانس شرکت میکردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از سفر به کیف و مسکو به شهر مونیخ آمده بود. جان کری و جو بایدن، مقام‌های آمریکایی حاضر در این باره صحبت کردند. صحبت‌ها درباره اوکراین بسیار بحث برانگیز بود، از این جهت که بحث کمک نظامی و تقویت نیروی نظامی اوکراین از یک سو مطرح میشه و از سوی دیگه نظراتی که مثلا خانم مرکل داشت مبنی بر اینکه باید کمک کرد تا روند دیپلماتیک طی بشه و با روسیه همچنان گفتگو کرد تا به یک نتیجه صلح‌آمیز و دیپلماتیک دست یافت. این مهمترین مسئله بود که در کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح شد. البته موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی از یک سو، موضوعی مثل وضعیت پناهندگان و پناهجویان از سوی دیگه، اینها مسائلی بود که در کنار موضوع اوکراین میشه گفتش که پررنگ‌ترین مسائل در کنفرانس امنیتی مونیخ بود. و روز آخر که وضعیت خاورمیانه و آینده خاورمیانه با توجه به مسئله گفتگوهای صلح اسرائیلی ها و فلسطینی ها و همچنین موضوع سوریه و عراق مطرح بود.
اما در این روز آخر ظاهرا آقای ظریف هم سخنرانی داشتن. ایشون در روزهای قبل دیدارهایی رو داشتن با مقامهای کشورهای غربی، مشخصا گفتگو کردن با برخی مقامات سیاسی درباره گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های غربی. امروز چه چیز تازه‌ای گفتن آقای ظریف؟
شاید بشه گفت خیلی از مواضعی که آقای ظریف مطرح کرد همانند آن چیزی بود که ما سال گذشته هم در مونیخ از آقای ظریف شنیده بودیم. اما مشخصا با توجه به اینکه همه طرفا اذعان دارند که مذاکرات هسته‌ای به حساس ترین مرحله خودش رسیده، شاید به تعبیر رئیس کنفرانس مونیخ ولفگانگ ایشنگر دور آخر یک ماراتون طولانی هستش الان، آقای ظریف تاکید کرد که دیگه طرفین به تمدید مذاکرات امروز فکر نمی کنند. آقای ظریف گفت تمدید مذاکرات به نفع هیچ کس نخواهد بود. او همچنین مانع اصلی در مقابل مذاکره کنندگان رو مسئله تحریم ها خوند، اگرچه تاکید کرد که در این باره هم پیشرفت هایی به دست اومده. گفت به شکست مذاکرات نمی خواد فکر بکنه و در 6 هفته پیش روی که باقی مونده از زمان برای دستیابی به یک توافق سیاسی یا همون چارچوب اصلی توافق جامع و نهایی، میخواد که به دستیابی به یک توافق فکر بکنه بیشتر از یک شکست. اما در این حال گفت که در صورت دست نیافتن به توافق دنیا به آخر نخواهد رسید. آقای ظریف همچنین درباره منطقه صحبت کرد و گفت که ایران آماده است که با همه کشورهای منطقه خاورمیانه درباره چالش‌های این منطقه صحبت بکنه، از جمله عربستان سعودی، و در مورد پرونده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی جیسون رضاییان هم صحبت کرد و گفت که جیسون رضاییان تفهیم اتهام شده و آقای ظریف افسود در صورت اینکه از او رفع اتهام بشه با توجه به روند قضایی که طی خواهد شد، اون روز روز خوبی برای او به صورت شخصی خواهد بود.
اما به تهران برگردیم. دیدارهای آقای ظریف و گفتگوهای ایشون درباره سرانجام مذاکرات هسته‌ای در تهران بازتاب‌هایی داشت. آقای خامنه‌ای درباره مذاکرات گفتند که ایران تمایلی به فرسایشی شدن مذاکرات نداره و موضع جمهوری اسلامی موضع قاطعی هست در این زمینه. این بازتابی داشت در اجلاس مونیخ یا خیر؟
صحبت‌های رهبر ایران از 2 جنبه در اینجا مورد توجه قرار گرفت. یکی آنجایی که آقای خامنه‌ای اشاره کرده به اینکه موافق توافق هست اما نه توافق بعد. این موضوع مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یک نوع حمایت از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران ارزیابی شده. خود محمد جواد ظریف هم در صحبت‌هایی که اینجا مطرح کرد به این حمایت رهبر ایران از مذاکرات اشاره کرد. اما موضوع دیگری که رهبر ایران مطرح کرده این است که او نمیپسنده اونطور که گفته ایران به یک توافق درباره چارچوب کلی دست پیدا بکنه و سپس درباره جزئیات مذاکره بکنه و گفته که به دلیل اینکه اعتماد به طرف مقابل نداره، این توافق باید همه در یک روز به دست بیاد، هم توافق سیاسی و چارچوب کلی و هم جزئیات. حال این موضوع هستش که شاید چالش برانگیز باشه برای مذاکره کنندگان به دلیل اینکه هدف اونها دستیابی به توافق سیاسی و چارچوب کلی تا اوایل فروردین ماه و دستیابی به جزئیات تا تیر ماه سال آینده است.
هانا کاویانی گزارشگر اعظمی رادیو فردا به مونیخ گزارش میداد. فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا رو به شما شنوندگان عزیز بسپاریم.
جناب آقای خامنه‌ای، شما که همه بدها را از تقلیل غنی‌سازی، تعطیلی فردو، آب سنگین عراق را پذیرفتید، دیگر کدام توافق بد است که قبول ندارید؟ با کمال تأسف.
انقلاب ما مثل تمام انقلاب‌ها فرزندان حقیقی خودش رو بلعید و دعوا سر لحاف ملا نصرالدین و غنایم بود. حالا دیگه باید لحاف ملا نصرالدین رو ول کنیم، ببینیم چی به سر خودمون آوردیم و مشکلاتی هم که با هرج و مرج و ملوک و طوایفی و اشکالاتی در مورد سوء استفاده ها و چه میدونم دزدی ها و اینا به وجود آوردیم انقدر شدیده که 100 تا انقلاب و رفرم دیگه میخواد که درست بشه. مثلا ما باید مدیریت غلط دولت قبلی رو که باعث شده تالاب ها و دریاچه هامون خشک بشه اینو باید درست بکنیم. مثلا خودمحوری، دیکتاتوری بعضیا که البته نمیشه اسمشون رو برد.
نمیدونم تا کی باید جلو آگاهی مردم گرفته بشه. حتی ماواری رسیور، یه رسیور تنها سرگرمی مردم شده، تنها چیزی شده که مردم میتونن توسط اون آگاهی پیدا بکنن. این هم دارن از ما میگیرن. آقای روحانی کی میخواید یه برای مردم یه کاری انجام بدی؟ کی؟ تو قرن 21 داریم زندگی میکنیم.
آقای روحانی مثل این که فراموش کردید آقای خمینی در فرانسه و بعد از آن در بهشت زهرا از چه کلمات شیوایی استفاده کردند. آیا چنان شد که گفتند؟ و حالا نوبت شماست که در اصفهان بفرمایید ما بمب اتم نمیخواهیم. چرا دروغ و چقدر دروغ؟
سرتیب حسین احمدانی اخیراً اظهار کردند در جریان اعتراضات 88 830 نفر قتل‌ها شدند. ما مردم که از این تلفات آگاهی نداریم، اما این راهپیمایی که دنیا آن را مشاهده کرد میتواند سرانجام بهتری داشته باشد، مثل راهپیمایی های همه روزه کشورهای دیگر. در مملکتی که شعار دوم زبان انقلابش آزادی بود، اینکه با افتخار بگویی 830 نفر قتل نخواب شدن، این خبر مایه تأسف است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
در این بخش از صبحانه با خبر نگاهی میندازیم به موضوعات اقتصادی و سراغی میگیریم از تازه ترین رویدادهای این حوزه. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دیروز در صحبت کوتاهی که با خبرنگاران داشت از جمله در مورد مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و فاقد مجوز هم صحبت کرد و گفتش که فعالیت این گونه مؤسسات غیر مجاز نظام پولی کشور رو برهم زده. نقل قولی بود از سخنان آقای طیب نیا. برای آگاهی دقیق‌تر در این مورد همراه میشیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد. آقای علوی با سلام به شما، ممکنه قبل از هر چیز برای ما بگید حجم فعالیت این مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که وزیر اقتصاد بهش اشاره کرده چه اندازه است؟
اولا سلام عرض کنم خدمت شما و صبح خیر میگم به شما و همراهان این برنامه. دوم اینکه چون این مؤسسات غیر رسمی هستند، آمار دقیق و جامعی از حجم فعالیت و چگونگی این فعالیت ها وجود نداره و هر از گاهی اطلاعاتی از سوی مسئولین بخش مالی و اعتباری کشور مطرح میشه که با هم سازگاری هم نداره و نقدینگی اونها رو بین 15 تا 25 درصد کل نقدینگی تخمین میزنن که البته مبلغ بسیار بالاییه، به خصوص در عرصه مقایسه بین‌المللی. در بازار پولی و اعتباری ایران نزدیک 7000 مؤسسه مالی و اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی فعاله که این البته حجم بسیار زیادی و تنها 6 مؤسسه که در جزء این گروه تلقی میشن حدود 15% حجم کل نقدینگی رو در اختیار دارن و چنین حد زده میشه. بنابراین حجم نقدینگی این مؤسسات احتمالاً بیش از 15% و تعدادشون هم بسیار زیاده.
آقای علوی اجازه بدید کمی جزئی تر به همین ماجرا بپردازیم. این مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز یا فاقد مجوز دقیقاً چه مؤسساتی هستند، در اختیار چه کسانی هستند؟
بله. بانک مرکزی گاهی لیستی از مؤسسات مجاز و نه غیر مجاز رو اعلام میکنه و این خود مخاطبان هستن که میبایست تشخیص بدن که مؤسسات مجاز از غیر مجاز کدام هستن، چون با توجه به اینکه مالکین این مؤسسات گروه‌های زینفوز در حاکمیت هم از امنیتی و نظامی هستن، بانک مرکزی رسما نام این مؤسسات و مالکین اونها رو نمیبره. بر پایه اطلاعات بانک مرکزی در سال جاری نام مؤسسات مالی و اعتباری مانند سامن الحجج، سامن الائمه، آرمان، فرشتگان، نور، میزان فردوسی و مولا الموحدین به عنوان مؤسسات غیر مجاز به اصطلاح به عنوان مؤسسات مجاز دیده نمیشه، بنابراین اونها رو باید به عنوان غیر مجاز تلقی کرد، ولی تعداد مؤسسات مالی و پولی غیر مجاز بیش از این هاست.
و آقای علوی، این گونه مؤسسات که شما به برخی از اونها اشاره هم کردید، فعالیتشون چه پیامدی بر اقتصاد ایران داره؟
نخستین پیامد این مؤسسات و بنگاه ها همونه که وزیر اقتصاد مطرح میکنه، چون این چنین مؤسساتی باعث میشن که بانک مرکزی ناتوان بشه از هدایت نقدینگی و فعالیت های اعتباری. طبیعیه در فقدان این اهرمی که بتونه هدایت بکنه منابع مالی و پولی و اعتباری رو، اعمال سیاست های انبساطی انقباضی برای نیل به اهدافی مثل رشد اقتصادی یا ثبات اقتصادی دشوار میشه و فعالیت های بانک مرکزی نمیتونه مؤثر واقع بشه برای رسیدن به این هدف ها. افزون بر این، فعالیت های همچون راندخاری و پولشویی در این چارچوب به اصطلاح این مؤسسات غیر مجاز امکان پذیره و بسیار هم رایجه. اگر راندخاری میتونه به اختلال اقتصادی بیانجامه، پولشویی محصول فعالیت های غیر قانونی از جمله قاچاق و فعالیت های همچون اونه. هر دوی این دو پدیده، یعنی راندخاری و پولشویی، میتونن به جرایم دیگری بیانجامن، کما اینکه ناشی از جرایم دیگری هستن و در نهایت سر از میدان فساد انتخاباتی و فساد سیاسی در میاره که نمونه اخیرش رو اخیراً در واقع مسئلهش مطرح شد در رسانه ها و اون مسئله معاون ریاست جمهوری دوره قبل بود.
احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه سوئد، از شما سپاسگزارم.
متشکرم از شما.
فرصت ایستا همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری کنیم بر صفحات اول روزنامه‌های امروز صبح تهران. شهرام، با سلام به تو، از روزنامه اعتماد شروع کنیم که خاک اهواز را تعطیل کرد، یک از تیترهای صفحه یکش هست.
با سلام و صبح بخیر. بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش گزارش داده که روز گذشته بار دیگر برای سومین بار طی 10 روز گذشته ریزگردها به استان خوزستان هجوم آوردند و اونطوری که اعتماد نوشته، خاک، اهواز و 10 شهر دیگر استان خوزستان رو به تعطیلی کشانده. البته اعتماد اشاره کرده به اعتراض خوزستانی ها در شبکه های اجتماعی. اما در تیتر دیگر اصلی صفحه یک روزنامه اعتماد با عنوان شروط توافق هسته‌ای، روزنامه رسالات روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده و از قول او نوشته که با توافقی که بتواند انجام شود موافقیم، با توافق بد نه، و همچنین توافق هسته‌ای باید یک مرحله‌ای و غیر قابل تفسیر باشد. یک گزارش هم اعتماد امروز داره از سخنرانی محمود احمدی نژاد در یکی از مساجد شهر ری که به نوشته اعتماد ایشون در این سخنرانی گفته که در سخنان من اغراق و دروغ نیست.
بله، سخنان آیت الله خامنه ای، سخنان دیروزشون، فقط در روزنامه اعتماد نیست بلکه در بیشتر روزنامه های امروز بازتاب داشته. روزنامه ایران تیتر و عکس یکی خودش رو به همین اختصاص داده. قسمتی از جمله آقای خامنه ای با توافق خوب موافقم رو برگزیده. اما تیتر دیگری از روزنامه ایران، نخبگان را با یک بهانه کنار نگذاریم هست.
بله، این بخشی از سخنان آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هست در مراسم اختتامیه جایزه کتاب سال که روزنامه اعتماد اون رو به عنوان تیتر یک امروز منتشر کرده. از قول آقای روحانی، این روزنامه تاکید کرده که باید نقد رو یاد بگیریم، اینکه دو نفر چگونه راه می‌روند ایشون گفته مهم نیست، بلکه مهم این هست که گامشون رو به چه سمتی برمی‌دارن و نتیجه این قدم زدن چه خواهد بود. علاوه بر این، روزنامه ایران نوشته که آقای روحانی از سانسور یا اونطوری که در روزنامه‌های ایران از اون یاد میشه به عنوان ممیزی انتقاد کرده و گفته ما نمیتونیم 100 اصل برای ممیزی داشته باشیم، 4 اصل داشته باشیم کافی است.
روزنامه رسالت هم تیتر و عکسی که خودش رو به سخنان دیروز آیت الله خامنه اختصاص داده و در یادداشت سردبیری سمت راست روزنامه رسالت به یمن پرداخته.
بله، این روزنامه علاوه بر این که در تیتر یک از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که توافق هسته‌ای یک مرحله‌ای و شفاف باشد، در گزارشی در از جشن پیروزی انقلاب در یمن یاد کرده و نوشته که انصار الله روز گذشته رهبر این گروه گفته که ملت یمن همه توطئه ها رو نقشه براب خواهد کرد. از قول آقای محمد جواد ظریف هم روزنامه رسالت نوشته منتقدین حق دارند، من هم به آمریکا مشکوک هستم.
اما روزنامه شرق تیتر یک خودش رو به سخنان دیروز آیت الله خامنه‌ای اختصاص داده، ولی عکس یک خودش رو به موضوع دیگر با این عنوان چرا شاه رفت.
بله، عکسی که روزنامه شرق مربوط است به ویژه‌نامه‌ای که امروز روزنامه شرق منتشر کرده. مطلب اصلی این ویژه‌نامه تحلیل محمد هاشمی رفسنجانی، مرتضی الویری و صادق زیبا کلام هست از انقلاب، از چگونگی پیروزی انقلاب در سال 57. البته در این زمینه یا ویژه‌نامه نجف ولی حبیبی، محمد جواد اوجتی کرمانی، هادی خسروشاهی و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی هم یادداشت دارند. یک گزارش هم روزنامه شرق امروز منتشر کرده درباره اظهارات بهمن لامعی که معاون بین‌الملل بیمه ایران هست و ایشون درباره چگونگی شکل‌گیری شبکه فساد محمد رضا رحیمی و جابر عبدالی در شرکت بیمه توضیحات تازه‌ای به نوشته روزنامه شرق ارائه کرده.
اما حجم زیادی از نیم صفحه اول روزنامه جهان صنعت به خوزستان زیر خاک اختصاص داره.
بله، روزنامه خوزستان عکسی یک خودش رو اختصاص داده به عکسی از ریزگردها و گرد و غبار در استان خوزستان، پیامدهاش و روی خودروی شهروندان نوشتن سلام آقای روحانی، و این روزنامه اشاره کرده که گرد و غبار بار دیگر شدت گرفته، اهواز رو تعطیل کرده و خوزستان بخش بزرگی از این استان زیر خاک رفته. یک گزارش هم درباره سقوط قیمت سکه طلا داره، اشاره کرده که روز چهارشنبه گذشته به کاهش قیمت سکه در بازار تهران آغاز شده و روز گذشته هم به 973 هزار تومان کاهش پیدا کرده قیمت سکه تمام بهار آزادی.
البته شهران، داشتیم از روزنامه جهان صنعت صحبت میکردیم، از اشتباهی که پیش اومد پوزش میخوام. روزنامه دیگری که ورق میزنیم روزنامه قانون هست که در تیتر یک خودش باز هم به صحبت آیت الله خامنه ای پرداخته، با توافق خوب موافقم.
بله، روزنامه قانون عکس یکی خودش رو هم اختصاص داده به حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا در تهران، اقتصاددان، که گفتگوی مفصلی امروز با روزنامه قانون داره و در این گفتگو تاکید کرده که بمب ساعتی احمدی نژاد در اقتصاد دولت آقای روحانی مشغول فعالیت هست. اشاره‌ای کرده ایشون به این که دولت پیشین 8 سال منابع کشور رو به خاطر در قدرت ماندن گروگان گرفته بود و پیامدهای اون اقتصاد ویران شده به گفته ایشون در دولت آقای روحانی خودش رو نشون خواهد داد.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم از تو.
متشکرم.
7:28 صبح دوشنبه همراه میشیم با فریبرز غریب و سراغ میگیریم از جهان پرشور ورزش.
با پیروزی تیم فوتبال نفت تهران مقابل سایپا، صدر جدول لیگ برتر دوباره دست به دست شد و تیم نفت پرچم صدرنشینی را از فولاد خوزستان پس گرفت. در آغاز هفته 20 جام خلیج فارس، عصر دیروز تیم نفت با حساب 3-1 سایپا را شکست داد. دیروز همچنین استقلال یک پیروزی حساس دقیقه 90 به دست آورد، برابر پیکان در ورزشگاه آزادی. آبی‌ها هم با این پیروزی همچنان در مثلث سه تیم صدر جدولی باقی ماندند. در جدول نفت تهران 38 امتیازی است و اول، و فولاد خوزستان و استقلال تهران هم هر دو 37 امتیازی هستند و دوم و سوم. هفته 20 لیگ برتر طی روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه آینده پیگیری خواهد شد. شرایط بحرانی این روزهای تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ برتر روز یکشنبه به نشست خبری محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان هم کشیده شد. در گزارشی که دیشب از شبکه خبر سیما پخش شد، گودرزی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد وضعیت پرسپولیس اینگونه پاسخ داد:
اون چه که به ما مربوط می شود این هست که فضای واگذاری این دوتا باشگاه رو فراهم بکنیم که کرده این، اما اینکه حالا توپشون تو گل نمیره، اگه نظرتون اینه من برم بکنمش تو گل، من شرمنده ام، فوتبالیست نیستم تا این حد.
از شهر تبریز خبر می رسد که باشگاه تراکتورسازی رسول خطیبی سرمربی تیم فوتبال خود را از کار برکنار کرد. تراکتورسازی دو روز پیش در تبریز به تیم پدیده مشهد باخته بود و به نوشته سایت ورزش 3 مدیرعامل این باشگاه به سرمربی یک روز فرصت داده بود تا در جلسه با هیئت مدیره از نتایج ضعیف هفته های اخیر دفاع کند. تراکتور که چند هفته پیش تیم صدر جدول بود در حال حاضر تیم پنجم لیگ برتر است. تیم ملی هاکی داخل سالن ایران با کسب عنوان چهارمی جهان به کار خود در رقابت‌های جهانی 2015 پایان داد. در این بازی‌ها که در شهر لایپزیگ در آلمان انجام شد، روز یکشنبه تیم هاکی ایران در دیدار رده‌بندی 13-2 به تیم میزبان باخت و چهارم شد. این اولین بار است که تیم هاکی داخل سالن ایران به جمع 4 تیم برتر جهان صعود کرد. و در آخرین بازی هفته 24 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب، منچستر یونایتد در دقیقه 90 در خانه وستهام از شکست گریخت و جان سالم به در برد. شیاطین سرخ که تا دقیقه 90 با یک گل از میزبان خود عقب بودند، در واپسین ثانیه‌های وقت اضافه گل تساوی را به ثمر رساندند و در رتبه 4 جدول ماندگار شدند، بعد از چلسی، منچستر سیتی و ساوثهامپتون. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنونده و بیننده صبحانه با خبر امروز دوشنبه هستید. بخش دوم صبحانه با خبر را آغاز می‌کنیم. قبل از اینکه براتون بگم چه گزارش‌هایی در این بخش داریم، اجازه بدید که سری بزنیم به سرخط خبرها با همکارم سیاوش سعادتیان.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید با توافق هسته‌ای که بتواند انجام شود موافق است، اما نه با توافق بعد. آقای خامنه ای روز یکشنبه در جمع پرسنل نیروی هوای ایران همچنین گفت اگر توافقی انجام شود باید در یک مرحله و شامل کلیات و جزئیات باشد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که تمدید مذاکرات با گروه 5+1 نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. آقای ظریف اضافه کرد که اکنون زمان توافق نهایی با ایران است. جان کری وزیر خارجه آمریکا امکان تمدید مذاکرات هسته‌ای با ایران را رد کرد، مگر آنکه به گفته او دو طرف تا اواخر ماه مارس اوایل فروردین ماه به توافقی کلی دست یابند. مدارس ابتدایی و پیشدبستانی استان ایلام در پی ورود توده گرد و غبار تعطیل اعلام شد. گرد و غبار شدید در استان خوزستان نیز روز یکشنبه موجب تعطیلی مدارس و ادارات در شماری از شهرهای این استان شد. سید محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید جسد 6000 ایرانی که در جنگ با عراق کشته شدند همچنان مفقود است. مقام‌های نیروهای مسلح ایران در گزارش‌های مختلف شمار کشته‌های ایرانی جنگ 8 ساله با عراق را بین 190 تا 220 هزار نفر اعلام کردند. رسانه‌های دولتی مصر به نقل از دادستانی این کشور از کشته شدن 22 تن در بیرون از یک استادیوم فوتبال در قاهره خبر دادند. به گزارش تلویزیون مصر، هجوم صدها تن از هواداران یکی از تیم‌ها برای ورود به ورزشگاه باعث شد تا این عده زیر دست و پا بمانند. در خبری دیگر، دبیرکل سازمان ملل روز یکشنبه پس از دیدار با پادشاه عربستان در ریاض گفت قبضه قدرت توسط حوثی‌ها سبب وخامت هرچه بیشتر وضعیت در یمن شده و منصور هادی رئیس جمهوری قانونی باید به قدرت بازگردد. سازمان ملل هم اعلام کرد جناح‌های مختلف یمن با از سرگیری مذاکرات از روز دوشنبه موافقت کردند.
سپاسگزارم. همکارم سیاوش سعادتیان بود و نگاهی به سرخط خبرها. امروز 20 بهمن ماه هستش، ماه میانی زمستان. معمولا در زمستان برف، باد، بوران در برخی از نقاط جغرافیایی دیده میشه، اما امسال مناطقی در جنوب و به خصوص غرب ایران به جای برف و باران دچار پدیده ریزگردها و آلودگی هوا هستند. طوفان ریزگردی که البته چند سالی هست برخی شهرهای جنوبی رو در تاریکی فرو میبره، مدرسه ها و ادارات رو تعطیل میکنه و برخی از پروازها رو به لغو و کنسلی میکشونه. شدت گرد و غبار البته به حدی رسیده که برخی شهروندان در خوزستان و ایلام گفتن دیگه در خونه هم حتی امنیت ندارن و گرد و غبار سراسر زندگیشون رو فرا گرفته. درباره شرایط اضطرار در این روزهای خوزستان و طوفان شدیدی که ریزگردها به راه انداختن، وضعیت بحرانی که در این استان هست، همکارم آزاده اسدی بیشتر میگوید.
سال هاست که مردم خوزستان در برخی از روزهای زمستان صبحشان را با مه غلیظ پر از گرد و غباری آغاز می کنند که دامنه دید را به شدت کم کرده، نفس را تنگ و مدرسه ها را تعطیل. امسال زمستان هم شهروندان استان خوزستان از اهواز و آبادان تا امیدیه، خرمشهر و ماهشهر روز را با روشن کردن چراغ های مه شکن اتومبیل هاشون آغاز می کنند. برای مهی که نیست، اما گرد و خاک و طوفان ریزگردها که آلودگی هوا را به بیش از 66 برابر حد مجاز رسانده و دامنه دید را به زیر 300 تا 400 متر کاهش داده، دست کمی از یک مه غلیظ ندارد. نزدیک به 10 روز است که وزش بادهای شدید با گرد و خاک غلیظ هوای اهواز را در برخی ساعت‌ها به شرایط اضطرار رسانده و باعث شده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تلاش جمعی برای تامین اعتبار 55 میلیارد ریالی برای مقابله با این پدیده خبر دهد. پدیده‌ای که کارشناسان خواستگاهش را عراق می‌دانند که دست کم 3 دهه است درگیر جنگ است و توجه به محیط زیست از اولویت‌های کاری دولتش نیست. با این حال معصومه ابتکار گفته نشست‌های زیادی با عراقی‌ها برگزار شده تا رایزنی‌های تازه‌ای صورت بگیرد. چند سال پیش هم تفاهم نامه‌ای در این زمینه بین ایران و عراق منعقد شد، اما همین مشکلات جاری در عراق اجرای این تفاهم نامه را عقب انداخت. حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن میگوید در این شرایط این تنها ایران است که باید یک طرفه و بدون هیچ کمکی از سوی عراق هر چه زودتر برای نجات مردم خوزستان و ایلام کاری انجام دهد.
این سرمایه گذاری در عراق جز بهترین سرمایه گذاری ها است که ایران میتونه انجام بده، چه از جنبه انسانی، چه از جنبه علمی، چه برای شهروندان منطقه و چه برای شهروندان خودش، و میتونه مورد حمایت به بسیاری از سازمان های بین المللی مثل سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل هم قرار بگیره. یعنی به عنوان یک مسئله ای که بهتر از مورد بررسی قرار بگیره نیست، یک باید نبود پوشش گیاهی که در عراق ما باهش مواجه هستیم هیچ مانعی رو در مسیر این گرد و خاک ایجاد نمی‌کنه و با کمترین جریان هوا اینها جابجا میشن، نه درخت و درختچه و نه موانع فیزیکی که توسط انسان ساخته شده باشه برخورد نمی‌کنه و متاسفانه با آسانی وارد ایران میشن.
با این حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تلاش تشکیل صندوق بین‌المللی منطقه برای مقابله با گرد و غبار گفت. این گرد و غبار تا آنجا در زندگی و کار مردم خوزستان نفوذ کرده که بعضی از اهوازی ها در شبکه های مجازی زمستانشان را خاکستان نامیدند. این ذرات خاک اما به گفته متخصصان فقط گرد کرم رنگ خاک نیستند که به سادگی از روی وسایل و ماشین ها و در و دیوارها پاک شوند. آنقدر خطرناک هستند که پروندهشان روی میز وزارت بهداشت هم برود و مسئولان این وزارتخانه بگویند سلامت مردم منطقه در خطر است. حمید پوران که سالها در زمینه آلودگی خاک و آلاینده های هوای اهواز پژوهش کرده میگوید
باقی مانده های جنگ که از موادش سرب هست، جیوه هست، ذرات ریزگرد، یه لایه خیلی کفناک نازک اطرافش داره. این آلاینده های بسیار بسیار ریز اطرافش قرار داره. هر کدوم از اینها در سطح بسیار کمی، مقدار بسیار کمی آلاینده مواد شیمیایی مضر و خطرناک همراه دارند که اگر جمع بشن به در دراز مدت باعث آسیب به بدن میشن، باعث آسیب به سیستم ایمنی میشن.
خانه نشین شدن مردم خوزستان و ایلام، تعطیلی محیط های اداری و تحصیلی، پوشش های مختلف برای حفاظت از دهان و ده ها روش دیگر که شهروندان انتخاب کردند، چیزی از این آلودگی کم نمی کند. هر سال زمستان زمانی که خبرهای بارندگی و باد و طوفان بقیه کشور را فرا میگیرد، مردم خوزستان میدانند وقت شرایط اضطرار رسیده و باز هم بحث تامین اعتبار برای مقابله با آلودگی داغ میشود و این گرد و غبار است که همچنان با زندگی و کار آنها مخلوط خواهد شد.
یک خانه یک زمین
زاینده میگه که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
ساید مرگیوز پرنکا در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
در این قسمت از صبحانه با خبر همراه میشیم با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی هنری رادیو فردا، و سراغی میگیریم از رویدادهای این حوزه. آقای سرکوهی با سلام به شما، اجازه بدید خبرها رو با مهمترین رویداد این روزها در ایران، یعنی جشنواره فیلم فجر شروع کنیم. دیروز در هشتمین روز این جشنواره اتفاق کم سابقه افتاد و یک کارگردان جمله هایی که از فیلمش سانسور شده بود رو خودش قبل از نمایش فیلم خوند. ممکنه در مورد جشنواره فجر برامون بگید؟
بله، نخست بگم که 33 جشنواره فیلم فجر نامزدهای جوایز بخش نگاه نو و بخش هنر و تجربه را اعلام کرد دیروز. و اما مهمترین خبری که رخ داد، همچنان که شما گفتین، اعتراض آقای کمال تبریزی کارگردان بود به سانسور فیلمش. این فیلم طعم شیرین خیال ساخته کمال تبریزی به نمایش درآمد دیروز و این فیلم در واقع یک داستان رو با دفاع از محیط زیست یا برانگیختن افکار عمومی به اینکه از محیط زیست خودشون حفاظت بکنن تلفیق شده. داستان پدر یک خانواده است که دخترش اونقدر دوست داره که حاضر نیستش که به اصطلاح تن به ازدواج او بده و هر خواستگاری که میاد ایرادی میگیره و فیلم بر این زمینه گسترش پیدا میکنه. اما مضمون اصلی همونطور که خود آقای تبریزی هم گفتن حفاظت از محیط زیست هست و زمینی که در حال نابودی است. اما اتفاقی که افتاد این بود که فیلم در برج میلاد به نمایش درآمد. پیش از اون آقای کمال تبریزی در یک نشست مطبوعاتی فیلم اعتراض کرده بود که اولا که چرا بسیار فیلم او حذف شده از رأی‌گیری مردمی و در واقع گفتش که روز چهارم جشنواره به من اطلاع دادن که اشتباه کردیم و فیلم تو حذف شده. این یکی از اعتراضایی بود که او در رسلا نشست مطبوعاتی خودش کرد. اما مهمترین اتفاقی که افتاد در هنگام نمایش فیلم بود. پیش از نمایش فیلم آقای تبریزی به صحنه آمد پیش از نمایش فیلم و گفتش که پیش از این، یعنی در سالهای گذشته، فیلم‌های در جشنواره سانسور نمی‌شدن، بعد از موقع نمایش عمومی سانسور می‌شدن، اما امسال فرق کرده، در جشنواره هم سانسور میشن. و بعد گفتش که دو جمله از فیلم من حذف شده. یکی جمله ای است که در یکی از کاراکترهای فیلم نام انرژی هسته‌ای رو میبره و منو مجبور کردن که تغییرش بدن به انرژی شیمیایی. و در بخش دیگری یکی از کاراکترهای فیلم راجع به یک فرد زندانی میپرسه و جواب میشنوه که ما اصولا زندانی سیاسی نداریم. این دو جمله از فیلم من حذف شده، من اون رو خواهم خوند. و بعد نشست و موقعی که فیلم به نمایش درآمد، موقعی که این صحنه ها زمانی که این صحنه آمد، آقای تبریزی با صدای بلند این جمله ها رو خوند و کسانی که در سالن بودن به شدت از کار او استقبال کردن، براش دست زدن و در واقع میتونیم بگیم که یکی از زیباترین شیوه های اعتراض به سانسور بود.
اما آقای سرکوهی، اجازه بدید که از دنیای سینما کمی فاصله بگیریم و سراغی بگیریم از جهان کتاب. دیروز برگزیدگان 32 دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شناخته شدند و معرفی شدند. از این دوره برامون بگید.
جایزه کتاب سال رو در زمینه‌های مختلف فلسفه و روانشناسی، دین، علوم، هنر، ادبیات و میدن. و امسال کتابایی که انتخاب کردن در زمینه‌های علوم چندان چیزی مهمی نبود، در زمینه هنر و ادبیات و غیره هم در واقع کتاب‌هایی انتخاب کردن که یا ترجمه بود یا مثلا نقد شعر حافظ بود یا مثلا فرض کنین که موسیقی در نوع‌های قدیمی تهران.
اما دیروز تو همین مراسم، یعنی مراسم برگزیدگان 32 دوره کتاب سال، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شرکت داشت و سخنرانی کرد. در سخنرانیش آقای روحانی به سانسور کتاب هم پرداخت و از جمله راهکارهای هم ارائه داد. در مورد جزئیات صحبت‌های آقای روحانی برامون بگید آقای سرکوهی.
می‌دونیم که تیراژ که میانگین کتاب بر اساس گفته‌های مقامات وزارت ارشاد در ایران به 500 نسخه برای 70 چند میلیون جمعیت رسیده و این فاجعه بزرگ تلقی میشه. یکی از دلایل افت یا در واقع نابودی که تا در ایران سانسور هست. حالا آقای روحانی هم به این مسئله اشاره کردن، از سانسور انتقاد کردن، چند تا جمله‌ای که گفتن این بود که من نمیگویم ممیزی باشد یا نباشد، اما نمیتوان صد اصل برای ممیزی درست کرد. جمله بعدی ایشون این بود که 3-4 اصل اخلاق و مقدسات و ارزش‌ها و امنیت و مسائل ملی رو تعیین بکنیم و فقط به همین‌ها قناعت کنیم. و بعدم همون پیشنهادی که آقای جنتی در روزهای نخست وزارت ارشاد گفته بود تکرار کرد که باید ممیزی کتاب سانسور رو به دست نویسندگان و اهل کتاب داد. اما واقعیت قضیه این است که سخنانی که آقای روحانی گفتن، آقای جنتی هم در روزهای اول وزارت چون گفتن، بعد به تدریج عقب نشستن، برای که ناشران اعلامیه دادن و گفتن که ما حاضر نیستیم که مسئولیت ممیزی یا سانسور رو به عهده بگیریم و این کار ما نیست و در واقع ما نمیخوایم به کارمندان گیر و مواجبه داره سانسور بدل بشیم. و در این حال ما میدونیم که در ایران وضعیتی است که فقط وزارت ارشاد نیستش که بر کتاب نظارت میکنه، همه نهادهای دولتی و نیمه دولتی و امام جمعه ها و سپاه پاسداران و نمیدونم قوای انتظامی، هر کسی یه به هر حال قدرتی داره، خودش رو مسئول کتاب و قیم فرهنگ مردم میدونه و کافیه که کتابی چاپ بشه حتی با مجوز وزارت ارشاد. بارها هم اتفاق افتاده بعد یکی از روحانیون انتقاد کنن، بعد یک عده‌ای عملا دست به کار میشن و مثلا بمب میگذارن تو انتشاراتی یا مثلا ناشر رو دفعی میکنن، نویسنده رو بازجویی میکنن دقیقا. و در واقع وضعیت چنان ناامن هست در این زمینه که حتی کتابایی که با مجوز وزارت ارشاد چاپ میشه معلوم نیستش که توضیح بشه و خطری نداشته باشه، حالا چه برسه اینکه ناشران بدون مجوز کتاب چاپ کنن. بنابراین امیدواریم که آقای روحانی به جای گفتن این حرفا که حرفای خوبی هستند اما عملی نیستند، لااقل کاری بکنه که سقف سانسور در وزارت ارشاد کمی بالاتر بره.
فرج سرکوهی، کارشناس ادبی فرهنگی هنری رادیو فردا، از شما سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
فرصتی است تا سری بزنیم به صفحات داخلی روزنامه‌های چاپ امروز تهران و همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، با سلام دوباره به تو. امروز روزنامه‌های زیادی صفحه یک خودشون و مطالب داخلیشون رو البته اختصاص دادن به صحبت‌های دیروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که در مورد مذاکرات هسته‌ای هم اظهاراتی کرده. در مورد این یادداشت‌های داخلی برامون بگو.
من امروز اغلب روزنامه ها تلاش کردن که سخنان روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی رو مورد ارزیابی قرار بدن. هر کدوم از روزنامه ها با توجه به پایگاه و جایگاهی که در حوزه سیاسی در ایران دارن سعی کردن که از همون زاویه به این سخنان نگاه کنن. روزنامه جوان که روزنامه ایست نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارش مفصلی نوشته از قول رهبر جمهوری اسلامی که توافق فقط یک مرحله‌ای و غیر قابل تفسیر باید باشه و اشاره کرده که ایشون این سخنان رو در دیدار فرماندهان و پرسنل نیروی هوایی ارتش روز گذشته بیان کرده. روزنامه جوان تاکید کرده که این سخنان فصل الخطاب مذاکرات هسته‌ای هست و محمد جواد اخوان در یادداشتی که در روزنامه جوان منتشر کرده با تیتر توافق دو مرحله‌ای چرا قابل پذیرش نیست، اشاره کرده که چند نکته هست که رهبر جمهوری اسلامی سخنانش به اون اشاره داشته. یکی از نکاتی که ایشون روش تأکید کرده این هست که توافق روی کلیات فایده‌ای نداره، به این دلیل که در حال حاضر هم میشه گفت که ایران و آمریکا و کشورهای 5 به علاوه 1 روی کلیات به توافق ضمنی دست پیدا کردن و به همین دلیل در حال مذاکره هستن. اما روزنامه جوان تاکید کرده که اصل اختلافات در جزئیات هست. نکته دیگری که جوان به اون اشاره کرده در یادداشت خودش این هست که مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان این هستن که تحریم‌ها به شکل یکباره حذف بشه، اما این روزنامه اشاره کرده در روند فعلی مذاکرات اونطوری که پیش بینی میشه ممکنه رفع برخی از تحریم ها حتی به گفته بنوشته روزنامه جوان 20 سال هم طول بکشه. بخش دیگری، روزنامه دیگری که در این زمینه امروز یادداشتی منتشر کرده، روزنامه ایران هست. سرمقاله خودش رو اختصاص داده به یادداشتی از حمیدرضا آصفی، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی. ایشون سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو پیام روشن رهبری توصیف کرده و نوشته که با این سخنان پرونده هسته‌ای ایران به روزهای حساس و تعیین کننده‌ای رسیده. البته آقای آصفی در یادداشت خودش تاکید کرده که سخنان روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی رو میشه به عنوان حمایت از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ارزیابی کرد. در این حال آقای آصفی گفته که بخش دیگری از سخنان آقای خامنه‌ای روی سخن ایشون با آمریکا بوده و اون چیزی که ایشون زیاده‌خواهی‌های آمریکا توصیف کرده. روزنامه دیگری که باز امروز بخش‌هایی از مطالب خودش رو به ارزیابی سخنان روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی اختصاص داده. روزنامه اعتماد هست، گفتگوی مفصلی داره با ابراهیم اصغرزاده از چهره‌های سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان. ایشون گفته که سخنان رهبری سیاست خارجی رو وارد مرحله جدیدی کرده، مقایسه کرده آقای اصغرزاده سخنان روز گذشته آقای خامنه‌ای رو با سخنان ایشون در آستانه انتخابات سال 92 و گفته که به همون میزان این سخنان میتونه تعیین کننده باشه. علاوه بر این چند چهره دیگر هم در گفتگو با اعتماد اظهار نظر کردن. آقای رسول منتجب نیا اشاره کرده که سخنان رهبر جمهوری اسلامی نگاه حاکمیت رو به روند مذاکرات نشون داده و طیف‌های تندرو رو تا حدی مهار کرده. اما یک روزنامه دیگر هم روزنامه آرمان هست که در یادداشتی که آقای حسن هانی‌زاده کارشناس بین‌الملل نوشته، تأکید کرده که سخنان رهبر جمهوری اسلامی نقشه راهی هست که میتونه مذاکرات رو به سرانجام برسونه. و البته روزنامه وطن امروز نزدیک به جبهه پایداری تأکید کرده که با سخنان روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی دام برچیده شده و مذاکرات و توافق دو مرحله‌ای دیگر در دستور کار قرار ندارد.
و آلودگی هوای خوزستان در بسیاری از روزنامه‌ها بازتاب داشته، از جمله گزارشی که در روزنامه شهروند منتشر شده.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش مفصلی منتشر کرده از سومین موج گرد و غبار در دو هفته گذشته که به نوشته این روزنامه مردم خوزستان رو روز گذشته خانه نشین کرد. روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده از قول آقای احمد لاهیجانزاده که رئیس مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان هست به این که روز گذشته نزدیک ظهر میزان آلودگی در اهواز و ماهشهر به 66 برابر حد مجاز رسیده و حتی وضعیت رو به بحران رسونده که مقام‌های استانداری خوزستان مجبور شدن 11 شهر استان خوزستان، ادارات و همچنین مراکز آموزشی رو در این شهرها تعطیل کنن. البته روزنامه شهروند هم اشاره‌ای به نمایش نارضایتی خوزستانی‌ها در شبکه‌های مجازی اینترنتی و اجتماعی اشاره کرده و نوشته که مردم خوزستان این روزها با تداوم این آلودگی ها اعتراضات خودشون رو در شبکه های اجتماعی بیان میکنن.
شهرام، یک گزارش در روزنامه اعتماد امروز منتشر شده با این عنوان که بهداشت درمان طی یک سال گذشته در صدر گرانی روستاهای ایران قرار داشته. کمی در مورد جزئیات این گزارش بگو برامون.
ولی روزنامه اعتماد امروز یک گزارش به روایت آمار منتشر کرده و در اون اشاره کرده که بالاترین نرخ تورم در روستاهای ایران طی یک سال گذشته مربوط به بخش بهداشت و درمان است که به نوشته این روزنامه در یک سال منتهی به دیماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبلش 24.3% بوده نرخ تورم در حوزه بهداشت و درمان در روستاها. نکات دیگری رو هم آمارهای دیگری رو هم ارائه کرده، از جمله آمارهای هزینه مسکن هست که به نوشته روزنامه اعتماد در روستاها طی یک سال گذشته 17.1% نسبت به مدت مشابه قبل افزایش پیدا کرده و البته آموزش و همچنین پوشاک و کفش هم به نوشته روزنامه اعتماد از مواردی است که تورم اونها در روستاها طی یک سال گذشته نسبت به سایر حوزه ها افزایش پیدا کرده.
مروری بود بر گزارش‌ها و یادداشت‌هایی که در صفحات داخلی روزنامه‌های چاپ امروز صبح تهران منتشر شده بود. سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده. و حالا وقت خوش موسیقی است، همراه میشیم با بردیا افشین.
سلام، دوشنبه است و طبق معمول هر هفته نگاه میکنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به رویدادها، اتفاقها و مناسبتهای مهم که مقارن با این روزها در سالهای دور و نزدیک رخ دادند. 39 سال پیش درست در همین روز در سال 1976 میلادی پرسی فیف درگذشت. این آهنگساز، رهبر ارکستر و موسیقیدان به هنگام مرگ 67 ساله بود. از پرسی فیف آثار برجسته بسیاری باقی مونده، ماندگارهایی در موسیقی پاپ کلاسیک و پاپ ارکسترال، آثاری که آواز اونها رو چهره‌های برجسته و نامدار اجرا کردند، کسانی چون تونی بنت، دوریس دی و خیلی های دیگه. پرسی فیف در میانه‌های قرن گذشته از چهره‌های کلیدی موسیقی مردم پسند در آمریکا بود. پرسی فیف اوج اشتهار رو در دهه 50 و بعدن هم در دهه 60 تجربه کرد. با این حال او در سالهای پیش از اون در دهه 40 میلادی خودش رو به عنوان هنرمندی جریانساز معرفی کرده بود، چرا که او در سازبندی های ارکسترهای رایج اون زمان تغییرات زیادی رو اعمال کرد، از جمله اینکه او از تعداد بیشتری از نوازندگان سازهای زهی در ترکیب ارکسترها به خدمت می گرفت. در ترکیب ارکسترهایی که پیش از اون بیشتر در تسخیر نوازندگان سازهای بادی برنجی بودند. این تغییرات منجر شد ارکسترهای تحت رهبری پرسی فیف صداهای لطیفتر رو تولید کنند. آقای فیف متولد شهر تورنتو در کانادا بود. او فعالیتش رو با CBC بنگاه اطلاع رسانی کانادا آغاز کرده بود، اما در دهه 40 میلادی به آمریکا رفت و شهروند ایالات متحده شد و تا آخر عمر در این کشور مشغول به کار بود. 1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're gonna rock around the clock tonight. What you bad bad so join me home, we'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till the broad daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till the broad daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock. 34 سال پیش در چنین روزی در سال 1981 میلادی بدن بیجان بیل هیلی در خانه اش پیدا شد. بیل هیلی به هنگام مرگ 55 ساله بود. آقای هیلی از چهره های برجسته و پیشگام در موسیقی راک اند رول بود و او و گروهش بیل هیلی اند هیز کامتس در دهه 50 میلادی از موفق ترین و ماندگارترین آثار سبک راک اند رول را خلق کردند، از جمله آهنگ راک راوند کلاک که برخی به اشتباه تصور می کنند نخستین آهنگ سبک راک اند روله. با این حال این آهنگ در محبوبیت این سبک، سبک راک اند رول، در بین نسل جوان بسیار تأثیرگذار بود. بیل هیلی در سالهای پایانی عمرش سخت به الکل معتاد بود و این اعتیاد بر سلامت بدنش و رفتارش تأثیر گذاشته بود. خیلی ها البته مرگش رو مرتبط با باده گساری های غیر مسئولانش می دونند و البته اون زمان به هنگام مرگش شایع بود که بیل هیدی به یک تومور مغزی هم گرفتار بوده. سی سال پیش در چنین روزی بود که برای بار اول اثری از مدونا در جدول آلبوم‌های پرفروش هفته در آمریکا در صدر قرار گرفت. آلبوم دوم این هنرمند که حالا برای سه دهه است محبوب و پرطرفداره، آلبومی به اسم Like a Virgin یا بمانند یک باکره. سه ماه پس از انتشارش این آلبوم تونست به این مهم دست پیدا کنه. البته این اثر به غیر از ایالات متحده در کشورهای دیگه چون بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا هم تونست پرفروش ترین هفته بشه. آلبوم Like a Virgin از مدونای اون زمان 26 ساله یک پدیده جهانی ساخت. این آلبوم در کل تا به حال در سراسر این کره خاکی به بیش از 21 میلیون نسخه به فروش رسیده. ما با هم به یک آهنگ از این مجموعه گوش میدیم که نام آلبوم از اون گرفته شده، آهنگ Like a Virgin یا به مانند یک باکره از مدونا. با هم گوش میدیم.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سپاسگزارم از شمایی که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه‌های رادیو فردا همچنان ادامه داره. براتون روز بسیار خوشی آرزو دارم.